به نام خدا. ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار محترم، جلسه معرفی و نقد کتاب جناب آقای مهندس جلال دیرمغانی با عنوان تاریخ اشکانیان به روایت سکه ها رو امروز آغاز میکنیم با حضور جناب آقای مهندس و همینطور جناب آقای دکتر نصرالله‌زاده از اساتید محترم پژوهشگاه علوم انسانی. جلسه طبق روال معمولی که هست با معرفی کتاب توسط جناب آقای مهندس شروع میشه. بعد از اینکه توضیحات رو ارائه فرمودند، یک فرصتی هست برای بررسی و نقد کتاب و بررسی جوانب در واقع مختلفی که این کتاب داره تو عرصه تاریخ اشکانیان، و در نهایت هم فرصتی برای پرسش و پاسخ وجود داره. من از جناب آقای مهندس دیرمغانی دعوت میکنم که صحبتهای خودشون رو در خصوص پیشینه در واقع پرداختن اشکانی و چطور شد که انگیزه ای داشتن برای انجام این کار و تاریخچه‌اش رو برای ما بیان کنند. خیلی ممنون، بفرمایید.
با تشکر از تمام دوستان و علاقمندانی که اینجا تشریف آوردن که در این شرایط سخت و این ترافیک و بارونی آمدن، واقعا تشکر میکنم، چون واقعا معلومه که علاقمند هستن. و همینطور سرکار خانم دکتر بولمند، آقای دکتر نصرالله‌زاده که لطف کردن که توجه کردن به این کتاب. سپاسگزارم از هم به اصطلاح گردانندگان این جلسه و کسانی که اینجا آمدن. اصلا هدف از این که من میخوام این صحبت بکنم، چون اسم این کتاب زر عجیب غریبه، فکر کنم تاریخ بر اساس سکه یه چیزیست که تا به حال چه سابقه نداشته. اصلا چی شد که به اینجا رسید؟ یعنی اصلا از کجا شروع شد که به اینجا رسید؟ واقعیت امر از حدود 42 سال تقریبا قبل یه مهمانی منزلی که از اقوام بودش صحبت میکردیم این حرفا، و چون اون قوم قرخش ما متوجه شد که من به تاریخ علاقه مندم، رفت یه سکه به من داد، یه سکه اشکانی. میدونم که فرهاد چهار بود و کسان که میشنسن. من یه سکه که دیدم اصلا یه حالتی به من دست داد. من دادم یه شاهی که 2000 سال قبل مرده دارم میبینم، و واقعا با اون به دقت اینا یک احساس عجیب در من به وجود اومد، و همین باعث شد که من علاقه من شدم به سکه های اشکانی، و به صورت یک کلکسیونر آماتور شروع کردم به جمع‌آوری سکه‌های اشکانی. خب بعد از یه مدت که این جریان ادامه پیدا کرد و یک کمی با سکه‌ها آشنا شدم، حالا میخوام شما رو یک کمی آشنا کنم. چطوره؟ ما اول، چون این کتاب اصلا موضوعش همینه، پس اول باید آشنا بشین که سکه چیه دیگه، مثلا سکه اشکانی چه ویژگی داره. بیاین پس شروع کنیم ببینیم. ببینید، سکه های اشکانی جنس و وزن شروع میکنیم، از نقره و مفرق هستن، و دوستان فکر کنم پشت سر من میتونید ببینید، از نقره و مفرق هستن. واحد سکه های نقره درهمه که این سمت راستیه، در حدود 4 گرم وزن داره و قطرش هم 20 میلیمتره. ابعاد کوچکتر این درهم عبارت است از نیم درهم و یک ششم درهم که به ترتیب ازش کم میشه، اونا یک کمی کمیاب‌ترن. ابعاد بزرگترش 4 درهمه که اینجا شما میبینین سمت چپ، و حدود 16 گرم وزن داره و 27 گرم 27 میلیمتر این حرفا قطرش تقریبا. سکه های دیگه که هست مفرقیه. سکه های مفرقی واحدش کالکویه که 2 گرم وزن داره، و اینجا مثلا شما اینجا 2 کالکوی رو میبینید، اندازش تقریبا برابر همون 20 میلیمتره، و اینجا 4 کالکوی و اینجا 8 کالکوی، همه مالی یه پادشاهن که اینها از چه سازن. ویژگی مهم سکه های اشکانی، سکه های اشکانی فقط از همین دوتا چیز هستن. البته اینجا یه مقدار توضیح که من دادم چرا سکه های طلا ندارن ما از این میگذاریم. ما بیاییم پس سکه ها که آشنا شدید، وزنش چیه، اندازش چیه، قدرش چیه، این حرفا. روی سکه های اشکانی روی سکه های اشکانی به تصویر پادشاه شاه اختصاص داره، و شما اینجا رو میبینید، این همه به اصطلاح و حکاکای اشکانی بسیار در تصویر پادشاهان توجه داشتن. یه چیزی که خیلی کسانی که به سکه اشکانی علاقه مند میکنه همین تصاویر پادشاهی. در سکه های اشکانی یک چیز جالبی وجود داره که در هیچ دوره من ندیدم و اون این است که در اون زمان ها رسم بر این بود که به اصطلاح یه پادشاه وقتی به سلطنت میرسید عکسشو میذاشتن روی سکه، همین عکس تو آخر میمون. حالا اگه اون پادشاه 20 سال هم سلطنت کرده بود عکسش همون بود. اما سکه های اشکانی یه ویژگی جالب داره و این جریان گفتم تو الان هم هست. شما مثلا روی اسکناس های انگلستان میبینید که تصویر ملکه الیزابت خیلی جوانه، حالا 60 خورده سال از هم میگذره ولی همون عکس وجود داره الان. اینجا شما ولی اشکانی یه کاری که میکردن این بود که هر چند سال میمدن تصویر روز رو میذاشتن رو سکه. شما این سکه رو نگاه کنید، همه یه پادشاه هم. در اوائل پادشاه جوانه، مرتاد دو جوانه و جناب من بلند شم صحبت کنم بهتره نه؟
نه نه خوبه، اونجا تصویر
هست. چون یه دفعه من رو ببینید اون برای ببینید نمیشه. خیلی خوب، همتون شما میبینید سکه سمت چپی خیلی جوان و همچون پادشاه اوائل سلطنتشه، یه مقدار که میگذاری میدید یه ذره مسنتره دیگه، میان ساله یا خود پادشاه قشنگ معلومه که میان ساله، یه ریش بلندتر صورتش هم چیزه و یه ذره این ورتر دیگه تقریبا سنش دیگه همسه سال من شده فکر کنم، یه سمچون ریش بلنده و دیگه این سکه آخری دیگه آخری عمرشه تقریبا. و پس شما ببینید قشنگ مرور زمان رو بر قیافه پادشاه می و این یکی از چیزای خیلی جالب سکه های اشکانیه که ما زیاد میبینیم. یکی از ابتکارات سکه های اشکانی این است که تصویر روبرو بر سکه اومده. حالا من اولا یه چیزی براتون بگم، جلسه این است که من حرف بزنم شما گوش کنین، هر لحظه هر موضوع که میاد هر سوالی دارید مطرح فقط یه اشاره بکنید چیز کنید. حالا من میخوام ببینم که به نظر شما سکه روبرو نسبت به سکه نیمرخ، اینم به سکه نیمرخ هم براتون میارم، این هایی هم که من نشون میدم دقیقا از کتابه، همون کتاب رو من PDF کردم. به نظر شما سکه نیمرخ نسبت به سکه روبرو چه مزایا مزیتی داره؟ کسی میخواد نظری بده؟ یعنی میخوام مثلا دو تا چیز بشه ها، بحث گفتگو بشه، این نیمرخه. خب کسی سر نمیبینه سکه نیمرخ رو اولین بار اشکانیا در تاریخ باب کردن. یعنی قبلا هم با سکه نیمرخ داشتیم ولی خود الهه ها بود، ولی یک شاه به صورت نیمرخ تا این لحظه سابقه نداشت. و اما ویژگی تمامرخ چیه؟ سکه های تمامرخ ویژگیش نیست که با بیننده یک ارتباط برقرار میکنه. شما وقتی سکه روبرو میبینید بی اختیار احساس میکنید شاه میخواد با شما صحبت کنه، شاه به شما داره نگاه میکنه. شما اگه دقت کرده باشید این بروشورهایی که کاندیداها برای انتخاباتشون چیز میکنن هیچ وقت نیمرخ نیست. شما اگر سکه نیمرخ باشه اون کاندیدا مثل که اون دور رو داره نگاه میکنه، ولی سکه روبرو در واقع با بیننده، یعنی هر بروشوری که شما میبینید میبینید کاندیدا از روبرو یه لبخندی هم میزنه، دستش هم اینجوری کرده. و این اولین بار بود که سکه های اشکانی یعنی در دنیا این رو چیز کرده. ویژگی مهم سکه های اشکانی واقعیت تصاویر پادشاهانشونه. اینها شما نگاه کنید این سکه رو چقدر پادشاه واقعی و زیبا شما میبینید بر سکه. این مقدار دوه و بازم سکه ها. این هم رد میکنیم. و معمولا شاهان اشکانی تاج نداشتن به ندرت، مثلا الان سمت چپیه مهرداد دوی که تاج داره، ولی معمولا یه نیم تاجه. ببینید این نیم تاج که میاد روی چیز میره و این نیم تاج به این شکله، ببینید یه ورقه تلاس که پشتش دوتا قلاب داره و یه روبانی میاد این پشت میگیره و در واقع چیز میکنه. مثلا این سکه سمت راست رو، حالا من نمیدونم اونجا سمت راست بره، سمت راست مهرداد اول شما میدید با چه زیبایی شما دارین پادشاه رو میبینید. حالا من یه تعداد دیگه از سکه های اشکانی به شما نشون میدم و واقعا تعجب آوره، یعنی یک کسی که با سکه ها آشنا نباشه تعجب میکنه که این شاهان اصلا میگم چیزی که واقعا باعث میشه که کلکسیونرهای اشکانی به سکه علاقمند بشن تصاویر این شاهانه. حالا یه ذره نگاه میکنیم این تصاویر رو ببینم شما هم چقدر علاقمند میشید. این سکه آرشاک اوله و کسیست که سرسلسله شاهان اشکانی. نگاه کنید چقدر زیباه، چقدر زیبا. شما واقعا آرشاک رو دارید میبینید دیگه، روح داره قشنگ. این گوشوارش شما میبینید اینجا، شاید من بلنشم بگم اصلا بهتره اینجا ببینید گوشواره قشنگ. اینجا گوشوارش معلومه، اینجا موهاشه و این کلاشه، یه سری موها از اینجا آمده بیرون. و ویژگی سکه های اشکانی اینست که خیلی روح دارن، خیلی روح دارن و شما اون روح و اون زندگی رو در سکه های اشکانی میبینید و همین هم باعث میشه که علاقمنده سکه های اشکانی بی اختیار اگه بگم عاشق میشن باور نمیکنین. حالا خوب شد که سکه های اشکانی زن نبود رو سکه ها، وگرنه من فکر کنم با خانم هم مشکل طلاق و طلاق کشی داشته. حالا باز یه سکه دیگه باز از من اینجا از روی صفحه ها نگاه میکنم که صفحه بیارم. میخوام شما با اون احساس سکه های اشکانی آشنا بشید. این هم دو مرتبه باز مرداد اوله. خود دیگه خودتون تشخیص میدید چقدر زیباست و چقدر قشنگه و اصلا زنده و پشتش هم هرکول رو میبینید شما. بازم چند تا سکه دیگه به شما نشون میدم که شما از زیبایی سکه های اشکانی نگاه کنید. واقعا زنده نیست. این پسر مهرداده، پسر جوان، شاید هم حدود 20 سالش بیشتر نبود که 18 سال به سلطنت رسید. این سکه حدود مثلا 20 سالگی سر. شما احساس میکنین اصلا جلو شماست فرهاد، دارید میبینید. یا بیاید یه سکه دیگر رو نشون. یعنی این چیزی که واقعا باعث میشه کلکسیونرها به سکه های اشکانی علاقه من بشن همین قیافه های زیبای این باگاسیسه، عموی فرهاد، همونی که اونجا دید. ببینید که باز این حکاک چقدر زیبا اینو چیز کرده و چقدر هم توجه داشته. اینجا رو نگاه کنه، اینجا این ریشا رو قشنگ صاف کشیده اومده پایین. همین دونه چون میگه صاف اومده پایین، دوتا مو هم اومده بیرون، دوتا مو هم اینجا اومده بیرون. حالا اندازه این سکه میدونی چقدر؟ 26-7 میلیمتر. با این که سکه به این تا این حدوده وقتی شما بزرگ میکنید یک تابلو نقاشیه و همین اصلا چیزیست که به شدت علاقه من میکنه افراد رو سکه های اشکانی. باز چند تا دیگه هم بهتون نشون میدم چون واقعا اینا تماشایی هستند. یعنی شما سکه های به این زیبایی واقعا نمیبینید در هیچ دوره ای نمیبینید. درسته آقای سلیمانی؟ آقای سلیمانی هم از سکه شناسای
واقعی گرایانه بودن برخلاف ساسانیان که شاید ما ساسانیان رو خیلی هم دوست داریم، تعصب داریم، ولی واقعیت اینه که اینا واقعگرا هستن. ساسانیان شاید یه بچه مثل یه بچه به سلطنت میرسه ولی اون نگاه ایرانی هست، این ریش داره بچه. ولی اشکانیان شاید من فکر میکنم به خاطر اون تماسشون با فرهنگ اروپا و یونان یه خورده واقعگرا بودن. فکر کنم به این دلیل.
بله دقیقاً سکه های اشکانی ویژگی که داره دقیقاً شما اسم میکنید که یک نقاش چیره دست نشسته و این سکه رو میکشه و این چیزی که البته این حالا بعدم براتون میگم چقدر مهمه که شما تصویر یک شاه رو میبینید با تمام جزئیات و اون زیبایی که اون داره. حالا باز یه سکه دیگر هم بهتون نشون میدم. یواش یواش باز این سکه رو شما نگاه کنید، این چقدر زیباست. یه پادشاه حتی نگاه کنید یواش دور لباش همچین موهای همچین یه سر سیبیلا یواش یواش داره در میاد. این هم یه پادشاه هست که خیلی جوان به سلطنت رسید. دیگه زیاد هم وقت نمیگیرم و میریم سر وقت یه پادشاه دیگه. من دقیقا دارم از رو کتاب چیز میکنم و دقیقاً دارم از روی کتاب، یعنی تمام این چیزی که شما می‌بینید تو کتاب، فکر کنم کتاباش رو داشته باشید بعضی اون. خب این باز مهداد نگاه کنید چقدر زیباست واقعا. یعنی میگم چیزی که اون کسانی که به سکه‌های اشکانی علاقمند میشن در وهله اول همین تصاویر شاهان هستن که بر سکه هستن که واقعا آدمو مجذوب میکنن. بسیار ما حالا با سکه‌های اشکانی آشنا شدیم، ما با روی سکه‌های اشکانی آشنا شدیم و اینو متوجه شدیم که روی سکه‌های اشکانی به تصویر شاهان اختصاص داره، چه درهما و چه مفرقا فرق نمی‌کنه. حالا بیایم ببینیم پشت سکه‌های اشکانی چی دارن به ما میگن. خب پشت سکه‌های اشکانی، پشت سکه‌های درهما اگه خاطرتون باشه گفتیم درهما 4 گرم وزن دارن، پشت درهما همه به تصویر آرشاک اختصاص داره. اینجا دقیقاً پشت سکه آرشاک اوله، همینطور که شما میبینید خود آرشاک رو روی چیز نشسته، آرشاک روی صندلی نشسته و یک کمان دستش گرفته. کمان برای اشکانیان بسیار مهم، بسیار مقدس بود. پشت سکه نوشته آرشاک به یونانی و جلوش نوشته آتوکرات به معنای استقلال مستقل. این سکه در واقع اعلام استقلال اشکانیانه، یعنی اگر سکه هر کی میزد اعلام استقلال بود، زدن سکه هر کی حق نداشت بزنه، ولی آرشاک در واقع سکه زده و این سکه اعلام استقلال داره میکنه که آرشاک مستقل. خب این واقعا هم براتون بگم، آرشاک در بین اشکانیان اونقدر محبوب بود که تا آخر تاریخ اشکانیان ما تصویر آرشاک رو بر سکه ها میبینیم. حالا علتش چیه؟ شما امپراتوری سلوکی واقعا یه امپراتوری بود که برابر هخامنشیان بود از نظر عظمت. حالا یه قبیله کوچک اینجا راه افتاده اعلام استقلال میکنه و این واقعا از شجاعت بی‌نظیری داره. همونطور که براتون عرض کردم، سلام علیکم آقای شریعت زاده، هم تشریف آوردم. همونطور که براتون عرض کردم پشت سکه های اشکانی معمولا به آرشاک اختصاص داره و پیغامی که اون شاه میده، ببینید آرشاک چه پیغامی داد؟ استقلال. این مسئله پیغامی که شاهان در پشت سکه ها میدن از اهمیت بسیار بالایی برخورد داره. یه برگیست از تاریخ، واقعا برگیست از تاریخ. اینجا بر پشت این سکه این شاه نوشته شاه اردوان بر ونون پیروز شد، اعلام پیروزی یک شاه بر شاه دیگه است. و اینا تمام اگه خوب دقت کنید برگی از تاریخ هستن. یا اینجا هم که باز دمرتب آرشاک رو میبینید که بر پشت سکه نشسته و یه پیغامی داره. حالا ما بر 4 درهما ما اطلاعات زیادی میبینیم، 4 درهما که اون 16 گرمی رو که عرض کردم. اینجا میبینید شاه نشسته در روی صندلی. اینجا تیشه یک الهه یونانیه که الهه شهرها مرسوب میشد، یعنی یونانی ها معمولا برای شهرهاشون یه الهه داشتن. این تیشه الهه شهر سلوکی است و خیلی شهرها هم این الهه رو داشتن. و این داده میگه که شهر سلوکیه سلطنت این پادشاه رو به رسمیت شناخت، داره تاج چیز رو معرفی میکنه. و بین سر تیشه و سر شاه شما یه چیزایی میبینید، این تاریخه، تاریخ ضرب سکه است. و پس ببینید و این زیرش متاسفانه نیافتاده، ماه ضرب سکه هم دیده میشه اینجا هستش که نیافتاده. خب این سکه داره چی میگه؟ نشون میده که این شاه در سلوکیه شناخته شد. شاه پیغام خودش رو ببینید، اون دور تا دور که خط پیغام شاهه، پیغام خودش رو داره میده. تاریخ ضرب سکه و ماهش هم در سکه مشخصه. همینطور که توجه کردید سکه های اشکانی در واقع یه برگی از تاریخ هست. شما وقتی یه سکه رو نگاه میکنید، حالا شما فرض کنید سکه ها اینجاست، شما این سکه رو دارید ورق میزنید، خب ورق میزنید تصویر شاه رو میبینید با دقت، پیغام شاه رو میبینید به مردم، سالی که شاه به سلطنت رسید شما میبینید، ماهی که شاه به سلطنت رسید میبینید، علاوه بر این اطلاعات زیادی میبینید، نظیر این که در جنگ پیروز شد نشد، خیلی اطلاعاتی که من دیگه حالا یه مختصر گفتم. پس هم دیگه شما ملاحظه کردین سکه‌های اشکانی صرفاً یک چیز بیروح نیستن، بلکه یعنی واقعا سکه اشکانی تاریخی. خب خانه خواهر که با سکه های اشکانی آشنا میشه با تاریخ هم آشنا میشه، این دیگه ردخور نداره، عکسش صادق نیست. خیلی هستن که با تاریخ آشنا هستن ولی با سکه آشنا نیستن، ولی هر کی با سکه آشنا باید با تاریخ آشنا بشه، هیچ چاره ای نداره. متوجه شدم که متاسفانه وضع تاریخ ما، تاریخ اشکانیان بر اساس نوشته مورخین باستان بسیار اسف انگیزه. یعنی مورخین باستان در مورد اشکانیان اطلاعاتی که به ما دادن بسیار 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 ناچیزه. حالا علتش چیه؟ علت اینست که اشکانیا 250 قبل از میلاد به عنوان یک قبیله قیام کردن در شرق ایران و شروع کردن آروم آروم شهر به شهر یونانی ها رو بیرون کردن، همطور آروم آروم بیرون کردن. این وقت قضیه همزمان تقریبا، حالا این از شهر دارم میاد، یک قدرت خیلی گردن کلفتی به نام روم پا به عرصه تاریخ گذاشته بود و داشت دیگه کشورها و ایالات و با جنگ های وحشتناکی میگرفت. حالا این اشکانی از این مرد، رومی از این مرد داشتن میمنن، سلوکیار هم این وسط قشنگ پرس کردن هر بودم اونجا چیز کردن و در رود فرات به هم رسیدن. رود فرات این دوتا نیرو به هم رسیدن. خب یه حادثه اونجا اتفاق افتاد. در این زمانی که نداشتن میمدن تمام مورخینی که مادرم همه رومی هستن، مورخین رومی همه تاریخ رومو مینوشتن، کاری نداشتن، اصلا توجهی نمی کردن به تاریخ اشکانی و اون چی که در مورد تاریخ اشکانی نوشته بودن عملا صفر صفر، یعنی میگم صفر صفر تا این زمان، زمان که 55 قبل از میلاد صفره. پس تاریخی که رومی ها نوشتن فقط تاریخ خودشون بود تا این زمان، تا اینکه با هم برخورد کردن. خب اون برخورد چی بود که خیلی اثر کرد در نوشته مورخین؟
نبرد
هرم. دلتون میخواد نبرد هران رو تماشا کنیم؟ بد نیست؟ بله. نبرد هران یکی از بزرگترین جنگ های ایران و جهانه، یکی از بزرگترین جنگ های ایران و جهانه. اصلا شما اگر 10 جنگ بزرگ تاریخ رو در کتاب ها بخونید یکیش نبرد هرانه و ارزش داره که ما اینجا یه مقداری، حالا من حالا چیزو بیارم. خب همونطور که براتون گفتیم دو تا حالا امپراتوری هر دو تازه نفس آمدن و در رود فرات با هم رسیدن. طبیعتاً و به خصوص رومی ها، هر دو هم دارن گسترش پیدا میکنن و به خصوص رومی ها به هم رسیدن. و حالا شاه ایران در اون زمان شخصی بود به نام اورد. خب شخصیت اون رو برای ما نوشتن، یک پارتی اصیل و علاقمند به ورزش، زن و لذت‌های مادی، میداند چگونه به هدف خود برسد و برای رسیدن به مقصود هیچ کسی جلوش نیست، جاه طلب، پر جنب و جوش، گاه خشن و گاه مبادی، مرد ملایم و مهربان و آزاد از هر گونه قیدبند اجتماعی. خب این یه طرف قضیه شاه ایران اورد که آشنا شده باش. طرف در قضیه مارکوس لیسینیوس کراسوس. کراسوس یکی از فرمانده های بزرگ روم بودش و شهرت اون به خاطر یه انقلاب برده ها در روم انجام شد به رهبری شخصی به نام اسپارتاکوس، شاید شنیده باشید. و این در قیام برده ها واقعا رومی ها رو کلافه کرده بود، چند تا لشکر که فرستاده بودن همه شکست خورده بودن و این آقای کراسوس بود که تونست اون قیام رو برطرف بکنه و شکست بده و در واقع فرمانده خیلی لایق بودش. مضافاً یکی از ثروتمندترین مردم روم هم بود. خب حالا این آقای کراسوس با یه لشکر حدود 40,000 که 35,000 پیاده و 5,000 سوار به ایران اومدش. شخصیت بعدی ما شخصیست به نام سورنا که همه میشناسیم. خب سورنا اون زمان فقط 28 سالش بود. ببینید پلوتارک چیزی که اون میگه برای ما جالبه، میگه جوانی بود آراسته با موهای بلند و تابدار و چشمانی آرایش شده با ماده سیاه رنگ به صورت بزرگان هخامنشی، یعنی ریمل میزدن، حتی سرخاب هم میزدن مردا به پاشت میشه داریم نارا. و سراپا در جواهرات و لباس‌های ظریف ابریشمی. سورنا یک شاهزاده شرقی بود با کمال جلال و شکوه، 1000 شتر اساسیه و 200 عرابه حرمسرایش را با خودشون هم می‌کردن. ولی والا مردای امروز فکر کنم یه مقدار باید خجالت بکشن، ما تو یکیش موندیم اینا. پس اینم از آقای سورنا. خب وقتی کراسوس را افتاد به طرف ایران، اورود یک نفر رو فرستاد، یک نفر رو فرستاد پهلوی کراسوس و بهش گفت بابا اینجا چیزی گیرت نمیاد، برگرد اینجا، خلاصه چیزی گیرت نمیاد، برگرد. این شخص اسمش واهیسیس بود. واهیسیس پیغام اورود رو به کراسوس رسوند. بعد کراسوس جوابی نداد. بعد از یه مدت دو سه روز واهیسیس رفت پهلوی کراسوس رو گفت من منتظر جواب شما هستم و جواب شما رو ببرم به اورود بدم. کراسوس جواب داد که من جواب شما رو در سلوکیه میدم، این شهر مهم اشکانیا، من میام اونجا جواب شما رو میدم. بعد این شکست دادم چیز دست خود چیز میبره جلو، میگه اگه این کف دست شما مویی دیدی شما سلوکیه رو خواهید. اینم در تاریخ نوشته شد. به هر حال دیگه نبرد اجتناب نپذیر بود و در محلی به نام حران این دوتا سپاه به هم رسیدن. البته چون جنگ خیلی مهمیه، من این مقدار فکر کنم دوستان علاقه من باشن جزئیاتش رو. در حران به هم رسیدن. حالا بیاید با این دوتا نیروی دو طرف آشنا بشیم. پیاده نظام روم که شما سمت چپ میبینید قوی ترین پیاده نظام جهان بود در اون زمان. هیچ نیروی در مقابل اون نمیتونست چیز کنه. سربازا تمام حرفه‌ای بودن، یعنی کاری دیگه نداشتن جز سربازی. پس مردم و خیلی منظم، خیلی چیز، و اسلحه‌شون یک سپر بزرگ بود با یک شمشیر کوتاه و یک نیزه‌ای که از سه قسمت تشکیل می‌شد که موقعی که راه می‌رفتن جمع می‌شد، تو کوله پشتی قرار می‌گرفت، موقع حرکت وصل می‌کرد، موقع جنگ بس چیز می‌شد. سوار نظام روم تشکیل شده بود، اسلحه‌اش عبارت بود از یک شمشیر کوتاه، یک سپر گرد کوچیکی پشت سر می‌بینید و یه فلس که جلوسی نره پوشینده بود. سوار نظام اشکانیان که سورنا فرمانده سوار نظام اشکانی بود تشکیل شده بود از سواران پیاده نظام که اینجا میبینید. سواران پیاده نظام هیچی نداشتن، فقط یه تیر و کمان و تعداد تیر، هیچی دیگه نداشتن. اینها در روی اسب شاهکار میکردن، فرز بودن، سرعت و فرزیتشون بی همتا نداشت و در هنرشون در تیر اندازه. این طرف سواران سنگین اسلحه اشکانی بودن. همونطور که ببینید سوار سنگین اسلحه سراپا زره پوش، خودشو اسبش زره پوش و یک نیزه بسیار بلند داشت. سوار سنگین اسلحه اشکانی اینجا اولین بار بود که در تاریخ مطرح شد. تا این زمان آرشاد قبلن هم بود، در تاریخ مدون اولین بار دید که سوار سنگین اسلحه میاد وارد تاریخ میشه. وقتی که کراسوس میخواد بیاد به ایران بیاد، تمام مشاورنش گفته بودن از دشت نرو، اونجا با سوار نظام اشکانی برمیخوری، اونا پدر تو در میارن. و گفته بودن از ارمنستان برو، ارمنستان کوهستانیه، ولی کوهستان سوار نظام کاری نمیتونه بکنه، اونی چیزی نداری. بهش گفته بودن از کوهستان برو، ولی کراسوس که اصلا فکر شکست بینا تو ذهنشون نبود، کی میخواست شنو ارتش روم باسته، اصلا مطرح نبود، از دشت وارد شد. سورنا یک برنامه خیلی قشنگی برای کراسوس در نظر داشت در سه مرحله. حالا ما این تموشون میکنم. در مرحله اول این سواران سبک اسلحه میامدن و پیاده های چیز رو تیر و بارون میکردن. میبینید پیاده هیچ کار نمیتونستن بکنن، فقط تیر میخوردن، کشته میدادن. هر وقت هم که سواران رومی اینا رو تعقیب میکردن، اینا فرار میکردن به ظاهر، اما همینطور که فرار میکردن از تیر میزدن به اینا، از پشت میزدن و رومی ها چیز میدادن، تلفات میدادن، چه واسن چه حرکت کنن. و به این حرکت اشکالی میگدن تیر پارتی. تیر پارتی هنوزم در دنیا شناخته شده است. شما کتابای نظامی رو ببینید هنوز تیر پارتی رو توش میگن. حتی حالا بعدن در یه حالا بگذاریمونم بعد. خب پس رومی ها مرتب داشتن تلفات می دادن. چه وامی زدن شرکت. در نتیجه اون سوار نظام روم به رهبری پسری کراسوس پوبلیوس اجازه نداد اینا رو زیاد تعقیب بکنه. ولی دیگه طاقتش تاق شد. گفت چیکار کنیم؟ بالاخره من باید تکلیف معین کنم. دنبال پیاده نظام، سوار نظام سبک رفت. یه مقدار کنار تعقیب کرد، یاد گرفت که سوار نظام واسدادن، در واقع سرعتشون رو کم کردن و نزدیکی که اونا شد دید سوار نظام از هم جدا شدن و چشش به یه چیزایی افتاد که تا به حال ندیده بود. چی بود؟ سوار سنگ نسل اشکانی. هنوز سورنا وارد چیز نکرده بود. خب حالا فکرشو بکنید، سواران سنگ نسل تمام زره پوش سوارا بغل هم و این نیزه ها، نتیجه چی بود؟ قتل عام سواران نظام روم، همشون کشته شدن. به اندرام مثلا در 12 تا یا در 15 تا که برگشتن به کراسوس و پیغام بهش دادن، پسر کراسوس هم در این جریان کشته شدش. وقتی که سوار نظام روم از بین رفت، حالا پیاده ها اونجا وسط دشت یه تومه بودن برای سوار نظام اشکانی. حالا سوار نظام ریختند و قتل عام اینا شروع شد. کسی میدونه چی شد نتیجه اینجا؟ از این 40,000 20,000 تا کشته شدن، 10,000 تا اسیر گرفتن، 10,000 تا فرار کردن. رومی ها هرگز چنین شکستی رو در تاریخ نخورده بودن. البته جنگ هایی شده بود که 30,000 40,000 کشته داشتن، ولی این مثلا 30,000 تا هم میکشتن، ولی اینجا این همه تلفات داشتن. حالا ممکن 1,000 تا اشکانی هم کشته باشن. خب سورنا سری کراسوس رو برید و فرستاد برای اورود. اورود در چیز بودش، در ارمنستان، چون اونا فکر میکردن که کراسوس ممکن از ارمنستان باید با پیاده نظام خودش اونجا بود منتظر کراسوس. سری کراسوس رو فرستاد برای اورود در ارمنستان و سری کراسوس موقعی رسید به ارمنستان که اورود داشت یه نمایش رو نگاه میکرد به نام باکشا. در این نمایش در یه صحنه‌ای باید یه سر بریده وسط صحنه میافتاد. خب طبیعتاً از پارچه و چیز سر بریده درست میکردن میداختن، ولی کارگردان نمایش یه زیرکی به خرج داد، سر کراسوس رو عجله نکرد، اجازه داد موقعی که سر چیز قرار بود بیفته سر کراسوس رو انداخت جلو اورود و بهش اعلام کرد که این پیروزی شد. خب این پیروزی در واقع خیلی مهم بود. حالا ما چی گفتیم؟ یه بار دیگه تکرار گفتیم که وقتی که در این مدت که اشکانیان داشتن می اومدن و رومی ها از این ور می اومدن، مورخین رومی فقط چیزای رومی رو می نوشتن، درسته؟ هیچی به اشکانیان توجه نداشتن و عملا صفر بود. اما این جنگ که اتفاق افتاد و این شکست وحشتناکی که رومی ها خوردن، مورخین حالا به فکر افتادن اینجا مثل که خبری هست، ما یه چیزی بنویسیم. شروع کردن به نوشتن تاریخ اشکانیان. حالا کی؟ 250 سال، 300 سال، 350 سال بعد از واقعه. در نتیجه سه مورخ بزرگ رومی که در مورد تاریخ اولی اشکانی نوشتن، انواع اقسام چیزهای ضد و نقیض رو ما داریم. مثلا بین ضد و نقیض تا چهار، مثلا یک مورخ گفته آرشا که اول که عکسش رو دیدید شما، این با برادرش یه راهزن، دو تا راهزن بودن که راهزنی میکردن. یه مورخ دیگه گفته آرشاک اول شاهزادهی بود از نسل اردشیر دوم هخامنشی. اختلاف رو نگاه کنید، یکی گفته راهزن، یکی میگه شاهزاده هخامنشی. یکی دیگه هم گفته که آرشاک در واقع رهبر قبیله پارمی بود. این همین اختلافات در طول تاریخ اشکانیان هست. شما اگر تاریخ اشکانی نگاه کنید پر از ضد و نقیضه. اولا ناکافی، غلط، مبهم، پر از ضد و نقیضه. تا اینجا شما قبول؟ سوالی نیست چیزی؟ اگه سوالی هم پس یه خلاصه کنم. سکه های اشکانی شما که آشنا شدید دیدید واقعا برگیست از تاریخ. این سکه های اشکانی تاریخ هست. این خدمتتون عرض کردم. دومی مسئله این بود که تاریخ اشکانیان متاسفانه بر اساس نوشته مورخین بسیار اشتباهه، بسیار غلط و بسیار نقاط بسیار چاله چوله داره. اسمش من میگم چاله چوله، چاله چوله داره. خیلی خوب، تقریبا شاید میگم حالا مثلا 20 سال 25 سال قبل بود که دیگه من هم با تاریخ آشنا بودم هم با سکه آشنا بودم. حالا به این افتادم، به فکر افتادم که ما باید تاریخ اشکانیان رو در بیارم، یعنی وظیفه خودم دونستم بیام، چون هم تاریخ اشکانیان سکه رو میدونستم این حرفا، بیام تاریخ اشکانیان اون قسمتای چاله چولاش رو در بیارم و شروع کردم به این کار. این در حدود تقریبا براتون بگم در از این 20 خورده ای سال من خیلی سعی کردم و بسیار از این چاله چوله های تاریخ اشکانیان رو، حالا مثال هم براتون میارم، از طریق سکه ها در آوردم. حالا مثال میزنم که چجوری بود. مثلا نگاه کنید، مثلا بین آرشاک دوم، پسر آرشاک اول و مهرداد اول، دو تا پادشاه تاریخ نوشته که سکه زدن، ببخشید سلطنت میکردن، تاریخ گفته دو تا پادشاه به نام سویاپاد و فرهاد بین آرشاک دوم و آرشاک مهرداد اول سلطنت میکردن. کتاب سکه آقای سلوود که مهمترین کتاب اشکانیانه، سکه اشکانیه، آقای سلوود گفته این دو تا پادشاه سکه نزدن. بس ببین جالب شد، 20 سال هم هست ما نه سکه های این دو تا پادشاه رو میشناسیم نه اصلا چیزی در مورد این دو تا پادشاه میدونیم. خب یکی از کارهایی که من کردم، سعی کردم این مسئله رو حل کنم. یه سری سکه هایی که آقای سلوود به مهرداد اول چیز کرد و تیپ 7 بود، حد زدم این سکه ها باید اون تو باشه. در نتیجه رفتم تو اون سکه های تیپ 7، من سعی کردم که رفتم سراغ اون سکه هایی که آقای سلوود میگفتش که به مهرداد، اینا رو طبقه بندی کردم. البته خیلی هم سخت بود چون سکه ها خیلی کمیاب بود و برای طبقه کردن باید حداقل 30-40 تا رو من بررسی میکردم تا بتونم طبقه بندی کنم و شاید 10 سال طول کشید و اینا طبقه بندی کردم. نتیجه چی شد؟ سکه های این دوتا شاه پیدا شدن، این شاه اولیه که اومده رو تصویر، ولی یه چیز دیگه هم اتفاق افتاد، یه شاه سوم هم پیدا شد که نمجانه، یه شاه سوم هم سکه‌اش پیدا شد و این یه چیزی، این شاه سوم که پیدا شد باز یه معما رو حل کرد. یه سفال نوشته ی اشکانی پیدا شده بود که گفته بود که نوه آرشاک دوم یه مدتی سلطنت کرده، شکسته میخوام سکه هاش چیه. حالا اون سکه هم پیدا شد، یه دون سکه هم تماشا کنیم، خیلی جالبه این سکه که نه کسی ازش سراغ داشت نه اطلاعی داشت نه چیزی، پیدا شد و یک راز تاریخی رو فاش کرد که آرشاک دوم پسرش. حالا شما تو این سکه چی میبینید؟ بچه هست. بچه هست واقعا. همه توجه کردین؟ قشنگ در این سکه معلومه یه بچه هست. خب از این سکه من توی 30 سال گذشته فقط یکی پیدا کرده بودم، ولی اخیراً هم یکی دیگه هم پیدا شد که دیگه اثبات کرد که واقعا یه پادشاه. خب حالا ما چی فهمیدیم؟ تاریخ چی میگه؟ میگه وقتی که آرشاک دوم فوت کرد، چون فرزند پسری نداشت، اومدن فریاپت برادرزاده آرشاک رو که سلطنت رسوندن. پس نشون میده که آرشاک دوم پسری نداشت، اما یه دختری کم 3 سال داشت که این دختر 15 سال بعد که فریاپت مرد صاحب یه بچه کوچیک شده بود. قشنگ در میاد از سکه، یعنی تاریخ دیگه، تاریخ شده بود. و اون وقت چون اشکانی خیلی علاقه داشتن که به اصطلاح سلطنت بیاد توی خانواده آرشاک اول، این بچه کوچیک که کردن پادشاه. اینم در واقع همه از سکه ها دارم، چون این چیزی که برای شما میگم هیچ جا نیست، هیچ جا نوشته نشده، همه اینا از همین سکه ها در اومده. و متاسفانه این پادشاه کوچولو 6 ماه بیشتر پس که سلطنت نکرد، چون سکه هاش بسیار کمیابه. پس ببینید این یک نمونه‌ای بود که من تونستم از سکه ها یک گوشه از تاریخ رو در بیارم. کاملا مشخص است برای دوستان؟
جا دیدم تفاوتش با سکه های قبل و بعد چی هستش؟ فقط چهره خردسال این وجه ممیز یا عامل دیگری
هست؟ بله حق با شما، سوال خیلی خوبیه و نکته‌ای که واقعا سخت بود همین نکته است، چون این سکه ها اینا خیلی به هم شبیه هم. مثلا نگاه کنید این سکه با این هم خیلی شبیهه ظاهر قضیه، یعنی با روی ظاهر قضیه نمیشد قضاوت کرد، ولی یک سیستمی هست که البته ذره شکل به اصطلاح میگن انگریبل سیکونس، یعنی ما میایم پشت سکه ها رو، یعنی دای انگریبل سیکونس به این معناست که این اشکانی هایی که یه نفر که حک میکرد یواش یواش فرق میکرد پشتشون. من اینا رو از پشت سکه ها فهمیدم. ولی یک نکته اینجا هست، حالا من به دوستان این برای این دوست از این عرض میکنم. ببینید این سکه فریابت شما نکنید پشت سکه. یه دونه چیزاش روبانش یه حلقه است و سه تا آویز داره. این چیزیست که ساده ترینش شما میتونید تشخیص بدید. ولی در واقع از دایینگریور سیکونس ما به این نتیجه رسیدیم که حالا اونم شاید بهتون چیز کنم. حالا این پادشاه رو نگاه کنید، پشت سکهش یه حلقه است، دو تا روبان داره. به نظر خیلی ساده میاده، کسی توجه نمی کنه، ولی این یه ممیزه است، خیلی ساده میشه ما تشخیص بدیم. یعنی اگر یه سکه به من بدید فوری من اینو نگاه میکنم بهتون میگم کیه. ولی در واقع اون زمانی که من کار میکردم رو این کار نبود، روی داینگ ریور سیکونس بود که حالا اونو ببینم اگه بشه. و هم ما شاه بعدی هم که همینطور که بس عزیزمون اینجا عرض کردن بعد میبینید که پشت سکهش یه حالت مثل مستطیله و مثلثه و دوتا حلقه. اینم فرهاده. خب این یه نمونه بود که من مشکل رو میدونستم از طریق سکه حل کردم. یه نمونه دیگه هم هست که البته من نمیخوام زیاد چیز بکنم براتون، اینم براتون بگم چون اینم جالبه، چون اینجا خب یه موقعیت است که اساتید اینجا نشستن، اساتید واقعا شناخته شده و اینجا هستن و ما باید از این موقعیت استفاده کنیم و این مطالب رو عرض کنم خدمت اساتید. گاهی وقتا پس در اون حالت اول من اشکال رو میدونستم و دنبال حل اشکال بودم، گاهی وقتا اصلا مسئله رو من نمیدونستم. حالا چی بود جریان؟ اون زمان ها یک به اصطلاح چیزهایی تشکیل می شد، جمعه بازاری تشکیل می شد که از شهرستان ها سکه می آوردن و ما می رفتیم می خریدیم. یه دفعه که رفته بودم اونجا یه سکه رو انتخاب کردم، اشکانی دیدم و نگاه کردم و بعد برش که گردوندم مثل که برق منو گرفت، همینجور موندم. حالا چی دیدم؟ چه چیزی باعث شد که اینجور وحشتناک چیز شده بودم؟ ببینید ما خیلی اتفاق میفته که میبینیم یه سکه یه شاه زنده اومده یه شاهی مرده سکه زده، درسته هم هست، ولی هیچ وقت امکان نداره یه شاه مرده بیاد روش سکه بزنه. میشه؟ نمیشه که. این سکه اینجوری نشون میداد، بر اساس کاتالوگ آقای سلوود نشون میداد که شاه مرده اومده شاه سکه زنده سکه زده و همونجا من شوکه شدم. خب این رازی داشت بیان میکرد دیگه. 5 سال طول کشید تا من راز این سکه رو کشف کردم. چی میخواست بگه؟ اون شاهی که فکر میکردیم مرده واقعا نمرده، سکه نزده بود، درهم نزده بود، پس اونا منتفی. اون شاه بعدی که سلوود گفته بود زنده است و گفته بود فقط 1 سال زندگی، تو تاریخ هم نمیشه، فقط یه مدت کوتاهی سلطنت کرده و از اصل افتاده مرده، معلوم شد که 36 سال سلطنت کرده و تو اینجا اومده مهرداد ششمه که از 111 تا 147 سلطنت کرده. حالا در مورد سوالی که شما کردین در مورد داینگ ریور سیکونس من یه عکس نشون بدم، البته یه کمی خارج از چیزه، ولی سوال جواب این دوست عزیزمون توجه میکنید شما؟ این سوال شما رو میخوام جواب بدم. ببینید اینجا همون شاه مرداد ششمه، سکه های اولیه رو شما نگاه کنید، شاه باز جوانه، پشت سکه هاش هم شما نگاه کنید. خب حالا که همونطور شما میاد پایین، شاهی یواش یواش صورت داره پیر میشه، پشت سکه هم یه تغییرات کوچولی داره میبینید. توجه کردید؟ ما یه ترتیبی رو داریم میبینیم، میام جلو باز میام پایین تر، شاه داره پیرتر میشه، پشت سکه هم یه ذره تغییر میکنه. تغییرات چه مثلا دقت کنید تشخیص میدید، باز یه ذره دیگه میام پایین تر، باز یه ذره دیگه میایم پایین تر. حالا اینجا میاییم میبینیم شاهی کاملا پیره. پشت سکه رو نگاه کنیم با سکه قبلی چه فرقی میبینیم؟ خیلی فرق میبینیم. نشون میده اون حکاک مرده، اون حکاک اون که سکه میزده مرده و این یکی دیگه اومده جاش. ببینید چقدر اطلاعات ما از سکه ها در میاریم.
خش
ریشن‌تر و یوغورت.
آره ناشی‌تره. من اینو می‌خواستم بگم و این همون سکه‌ای که مثلا چیز شد بعد که من همین از همین سیستم به اعتبار از داینگ ریور سیکونس استفاده کردم. توجه فرمودید با همین تغییرات البته شما بغل هم سکه رو بچینید متوجه میشین. شاید مثلا من 100 تا سکه رو
علامت اضافه هم پشت سکه بله، داره علامت بلاش اول هست.
بله بله این رو علامت میگن که علامت خاندان اشکانی.
خاندان
اشکانی بلاش اول
در بقیهشون نیستیم.
بله بعضی ها که میخواستن ارتباط خودشون رو بدن. خب چی شد؟ من یه خلاصه بکنم برای دوستان. در وهله اول من با سکه های اشکانی آشنا شدم، بعد با تاریخ اشکانیان آشنا شدم، بعد اومدم چیکار کردم؟ از سکه ها تاریخو در آوردم. درسته؟ اگه دقت کردید این چیزایی که مثلا من الان برای شما گفتم تو هیچ کتابی نیست، تو هیچ کتاب تاریخ اینجا فکر کنم اساتید هستن دیگه، مرداد ششم یا این شاهان و این سکه هیچ کدوم توی کتاب شما نمیبینید. من از تاریخ در آوردم، از سکه در آوردم تاریخو، تقریبا میتونم بگم تا جایی که تونستم چاله چوله ها رو پر کردم و خیلی هم دلم میخواست که فقط اینه که مثال بود براتون زدم، خیلی بیش از این بود و دلم هم میخواست که خب اینه یه جوری چون خیلی کار شده بود سالها، شاید 20 سال 20 خورده سال کار شده بود و اینو در بردم، دلم میخواست اینو مکتوب بکنم ولی از کتاب میترسیدم، خودم واردم نیست، نمیده چیکار کنه، کجا شروع کنه، کجا بنویسه، چیز بکنه. تا اینکه 5 سال قبل تو همین مؤسسه یه جلسه بود، قبل از جلسه من خدمت دو تا از اساتید بسیار فریخته این مؤسسه بودم که اسمشون نمبرم ولی الان تو این جلسه هستم، خدمت این دو تا استاد بودم و اونا خیلی منو تاکید کردن که بنویس بابا، تو میدونستم من کار کردم، خب اگه ننویسی چی میشه؟ از بین میره دیگه. این که من خیلی چیزا من در آوردم که مکتوب نشده بود. خب این خیلی به من کمک کرد، یعنی این تشویق اونها و چیز اونها خیلی کمک کرد به من که چیز کنم. اون جلسه که تموم شد یه آقایی بلند شد تو جلسه و گفتش که من مدیر انتشارات پازینه هستم و ایشون گفتن که ما در مورد تاریخ هخامنشیان و ساسانیان خیلی داریم ولی اشکانی هیچی خیلی کسی نداریم، کی تو اشکانیان وارده؟ خب همه هم من چیز کردم. بعد ایشون گفتش که حالا ایشون هم تو این جلسه هستن، اسمشونه یه خودتون میشناسین که ایشون هم تو این جلسه هستن، ایشون گفتن رو کردن به من گفتن آقا تو بنویس سرمایه چاپ فرا همه چی با من. این دوتا موضوعی که اون جلسه اتفاق افتاد انگیزه شد من قطعی بخوام دیگه کتاب بنویسم. در حدود 3 سال قبل دیگه من به خاطر مشکلات اقتصادی کار گذاشتم کنار، به خانم دکتر عرض میکردم، ایشونم گفت دیگه ما بازنشسته کردم، خودم رفتم آزاد شد، گفتم حالا برم سر وقت کتاب، رفتم خدمت آقای شریعت‌زاده. ایشون از من پرسیدن چی میخوای بنویسی؟ گفتم یه کاتالوگ چند صفحه؟ 400-500 صفحه. ایشون به من گفتن اگر اخیراً هم بیاین تو کتابی ما چاپ کردیم به سختی داره فروش میره، تو هم میخوای بنویسی ما میذاریم بغل دستمون. بعد باز اینا ایشون به من میگن، گفتن که بس اگه میخوای کتابت چیز بشه چند تا شرط گذاشتن، یکی این که نوشته کم، 2 عکس هرچه بیشتر عکس رنگی و زیبا، 3 تعداد صفحات 245 صفحه بیشتر نشه که قیمتش زیاد نشه و آها یه نکته دیگه، آها این نکته قابل توجه خیلی از دوستان من که خیلی هم به من این رو ایراد گرفتن، فنی نکن، نرو دنباله نمیدونم جزئیات و تکنیل فنی اینا، چون اگه بخواستم این رو برم کی اصلا کسی نگاه نمی کرد، 2 صفحه رو میخونده مینداخت، چون این چیزای مسائل خیلی جزئی سکه شناسی ما کار کردیم. اینو در بود این 4 تا چیز ایشون به من گفتند و یه چیز دیگه هم گفتن، گفتن اگه ظرف 4 ماه این کتابو نوشتی من برای نمایشگاه کتاب سال بعد آماده میکنم. در نتیجه من اومدم منزل، گفتن خب کاتالوگ که نشد برم تاریخ بنویسم، گفتن خب اگه من میخوام تاریخ رو بر اساس نوشته‌های مورخین باستان بنویسم که همون آش هم کاسه دیگه، اون کم بوده و که بعضی دوستان نبودن، من اول عرض کردم بسیار ناقصه، پس بیام من کار دیگه بکنم، تاریخ رو بر اساس سکه ها بنویسم. خوشبختانه سکه ها رو نسبتاً باش آشنا بودم ما دوره کامل سکه ها رو داریم و از سکه ها هم خیلی این چارچوبه ها رو من پر کرده بودم و به این دلیل ما کتاب نوشته شد. حالا بیدن خدمت دوستم. البته من تقاضایی که دارم به علت اینکه این 4 ماه چون من نه کتاب نوشته بودم، نه فونت میتونستم، نه فوتوشاپ بلد بودم، نه هیچی بلد نبودم، یک کتاب نمیدونم خودآموز، نمیدونم فوتوشاپ گرفتم، یک کتاب خودآموز برد، یه باور کردم همه رو خودم زلم تو سرکل خودم کتاب نوشتم و البته اشتباهاتی زیادی از طرف من وجود داره که میخوام اونا رو حالا نادیده بگیرید، ولی دلم میخواد 2 چیز رو اساتید به من بگن. یکی این که آیا اینی که من اومدم رو سکه ها چیز کردم کار مثلا موفقیت آمیزی بود، و دوم این که شما اگر این کتاب رو که اینجا هست با هر کتاب تاریخ مقایسه کنید خیلی اختلاف میبینید، خیلی چیزا این تو بس کنتون نیست، و با هر کتاب سکه مقایسه کنید خیلی اختلاف میبینید، حداقل 5-6 تا سکه این تو هست که هیچ کسی ندیده، هیچ کسی ندیده سکه ها. نمیخوام بگم عکساشین، یعنی میخوام بگم که این کتاب اگه مقایسه کنید چه از نظر تاریخی چه از نظر سکه شناسی اختلافات زیادی داره، و اگر در اون مورد سوالی دارید من در خدمتتونم.
اگر از حضار محترم سوالی داشته باشن میتونن مطرح کنن تا ما بخش دوم کار رو شروع کنیم که در واقع نقد و بررسی کار هست. بسیار خب، پس من از جناب آقای دکتر نصرالله‌زاده از ستید محترم پژوهشگاه دعوت میکنم که نظرتون رو در خصوص کتاب ارائه بفرمایند و در خدمتشون هستید. خواهش
میکنم. در خدمتون هستم آقای دکتر. خیلی ممنون از این جلسه خیلی شیرین و دوست داشتنی. جناب استاد، بچه‌ها، دوستان، بیشتر دانشجو تاریخ هم واقعا دوستان حرفای شما رو و تجربه شما رو بشنوم. ما حرف زیادی نداریم. اینا نداریم ولی فقط عنوان یک تکمیل حرفای جناب استاد، تاریخ هشکاریان 500 سال حکومت کردن و بلندترین حکومت ایرانی هستن و مظلومترین تاریخ به اصطلاح سلسله ایران. این مظلومیت از تدوین خدای‌نامه شده شد. در زمانی که نیمه دوم ساسانی خدای‌نامه ها رو اومدن تدوین کردن به دلیل تاریخ نگارانه و ندشمنی، 266 سال تاریخ هشکاریان کاهش پیدا کرد. و بعد در منابع دوره اسلامی هم به همین ترتیب، چون از خدای‌نامه بیشتر استفاده می‌کردن جز به 3 تا منبع خاص که از منابع یهودی استفاده می‌کردن و سوریانی، اطلاعات ما در حد 2-3 صفحه از اشکالیان بیشتر می‌دید. در شاهنامه هم 1 صفحه نهایتاً اندکی. در نتیجه اینا مخفول باقی موندن تا دوره معاصر. از قرن 18 هم بزر حدود 1725 که اولین کاتالوگ سکه‌های اشکاری چاپ شد، کم کم توجه جلب شد به این دوره و در حقیقت کشف دوباره ایران باستان رخ داد با اشکاریان و ساسانیان و هخامنشیان و غیره. یعنی یک هویت جدید ایرانی ها دوباره کسب کردن با شناخت این گذشته از طریق مطالعات کتیبه ای از جمله سکه ها، باستانشناسی و بازخونی منابع یونانی و رومی. این باعث شد که ما یک گذشته تازه‌ای پیدا کنیم. قبلا هویت ما پیشدادیان بود، کیانیان بود، محدود اشکانیان بود و ساسانیان بود، ولی با این کشف دوباره ایران باستان در نیمه دوم قاجاریه باعث شد که ما آنچه که الان تاریخ واقعی میشناسیم اینا پیدا بشه و مطالعه بشه، و در این مدت 200 سال هم همین مطالعات پیوسته ادامه داشته و گسترش پیدا کرده. یک راه به اصطلاح فهم اشکانیان همین سکه ها هستن، چون که هنوز که هنوزه ما اولا متخصص اشکانی به تعداد دست انگشتان یک دست هم نداریم تو ایران، بیشتر علاقمند هستن یا کلی مطالعه میکنن، عنوان متخصص کمتر، حتی باستانشناسیش هم شاید 1-2 مورد 3 مورد نهایتش معروفترینش مرحوم آذرنوش بود که فوت کرد. در چه برای فهم تاریخ اشکانی در نبود منابع داخلی ایرانی باستانشناسی هم هیچ کمک آنچنانی تاکنون نکرده، بیشتر سایت‌های اشکانی حفاری نشدن یا از بین رفتن به هر دلایلی، و به ویژه که ساسانیان هم غالبا روی استقرارگاه‌های اشکانی مستقر شدن و در چه بخشی از آثار هم اینجوری از بین رفت و به صلاح به دست ما نرسید. تعداد کتیبه‌هاشون نگاه کنید بسیار اندکن، بسیار اندکن. ما بیشتر این که از سفال نوشتای نسا داریم، یکی از پایتخت‌های اشکانیا در ترکمنستان امروزی، که اونا بیشتر مسائل اقتصادی و اجاری هست. ولی کتیبه‌های شاهنشاهی یا سلطنتی به اون معنی که مثلا دوره ساسانی می‌شناسیم، دوره بسیار اندکن. پس تنها منبعی که میتونه ما رو به سیر این سلسله آشنا کنه سکه ها هستن که موثق ترین و بروز ترین. و ما سکه ها به ویژه حالا بحث اشکانی و ساسانی هستن، ما از هر پادشاه ساسانی و اشکانی ما سکه داریم و کمک میکنه به اصطلاح به اون ترتیب و سلسله پیوستگی این شاهان از کی شروع میشن، کی پسر کیه و کیه، بر اساس این مطالعات تصویر نگاری و بعضا کتیب ها. در نتیجه این اشکانیان مظلومن و اساسا اگر واقعا میخواید ما همه بخوایم ایران باستان رو بهتر درک کنیم، راهش فهمش از اشکانیان میگذره و لاغیر. ساسانیان بخشش رو میشناسیم، به دوره اسلامی منتقل شده، هخامنشی رو کم و بیش حالا در ایران کمتر ولی در ایرانمون بیشتر میشناسیم. ولی اشکانیان میبینید که دست بسیار خالی است واقعا، شما وقتی مراجعه میکنید بسیار غم انگیزه روز اشکانیان. درچه هر گونه فعالیت سکه شناسی از این جهت کمک بکنه به فهم و مطالعه تاریخ اشکانیان بسیار برام مهم است. و بیشترین کار سکه شناسی رو هم مجموعه داران کردن، سلبود، دیگران استاد هستن، آقای آثار در لندن و از جای دیگر هستن، یا مجموعه هایی که سکه نگه میدارن مثل مجموعه وین و غیره که مجموعه سکه دارن، کارهای جدید سکه شناسی زیاد کردن. متاسفانه باز در طی این سالهایی که این مجموعه سکه ها چه از طریق حفاری باستان شناسی، کاوشهای باستان شناسی، چه از طریق حالا این مجموعه که اتفاقی پیدا میشه در موزه ها هستن یا دنبار ها هستن، ما هیچ کورپوسی یا مجموعه تا حالا چاپ نشده. یک زمان در میرا از تصمیم گرفتیم این کار انجام بدیم، شناسنامه آماده کرده بودیم، ولی در همین تغییرات مدیریتی باز ناکام بود و از بین رفت. جدیدن این به اصطلاح در اتریش در کنار مطالعات سکه شناسی ساسانی که چندی مجلدش تاب شده، 6-7 شده، یه بیانیه‌ای از قدیمی هم داشتن در مورد اشکانیان که یک جلدش چاپ شده، آقای سینیسی چاپ کرده، خیلی کتاب خوبی هم از مثلا مقدمه مفصلی دارن در مورد مطالعات سکه شناسی اشکانی و تقسیم بندی و غیره وجود داره. درچه کارهای از این دست که استاد انجام دادن در طی این 40-50 سال اخیر خیلی مهم هستن و به ویژه این راهیافت‌های جدیدی که در مورد شاهان مثلا چون اصل تاریک داریم در مورد اشکانیان و نمی‌شناسیم مثلا اون سکه‌هاش کجاست یا مثلا این چلونی، درچه هر دو این مطالعات و اینکه کشف یک شاه جدید یا چون که مثلا اردوان پنجم شد، اردوان چهارم و غیره، از جهت برای ما مهم است به جهت مطالعه به اصطلاح اشکانی. و منبع تاریخی ما در همه دوره ها به ویژه دوره اشکانی چون منابع حاشیه‌ایش کمتره سکه ها هستند که به ما کمک میکنه به اصطلاح این تاریخش رو تا حدی بازسازی کنیم. این کتاب از این جهت خیلی کتاب خوبه و خواندنی است، زحمت کشیده استاد محصول سالیان سال کاره، تقریرات استاد هستن و نظرات شخصی ایشون داره که کار خوبی که شده و تازگی هم داره این که شما هم تاریخ رو میخونید هم با تصویر سکی آشنا میشید، یعنی هم به لحاظ نظری هم به لحاظ تصویری شما مطالعاتتون با هم پیش میره در این کتاب و خیلی راحت و شفاف و روشن به اصطلاح که کار سختی هم از شما به یک آسانی نوشتن برسید مسئول مطالعات زحمت بسیاره در این کتاب انجام شده. تقسیم بندی‌های مختلفی انجام دادن، دوره‌های ارمنستان، دوره‌های فلان و غیرهایی که در مورد تاریخ اشکانیان نامور انجام شده در این کتاب هم ببینید. به ویژه عکس‌های کتاب بر ما خیلی تازگی و جالب بود. من خب سرکارم هست با این چیزها رو بدید به این شفافیت و به این تمیزی نهیده واقعا اکسان رو شخصی است دیگه
من عوض میخوام. من چون تمام کلکسیونرهای جهان رو میشناسم که در سکه هستن ازشون خواهش کردم عکس این سکه که شما ببینید عکس ها واقعا زیباترین سکه های ایران هستن که من از این کلکسیونر خواهش کردم عکسش برای من بفرستن.
واقعا برای شما این کتاب، چون کتاب های توی ایران چاپ بشه آقای شریعت آدم زحمت کشیدن با کیفیت خیلی خوب چاپ کردن، دست رو در نبره، عکس کار معمولا صفحه آخر میزنن، تو هم میزنن و سیاسفید میزنن، شما هیچی نمیدید. اولا حالا باز اینترنت چند سالی را افتاده و اینا، باز شما این مدر دست رسید سایت پارتیا دات کام و غیره میتونید سکار باز بهتر باشه. ولی واقعا تو این کتاب های تمیزی و این تأکیدی هم که استاد کردم خیلی هم مهم است در مورد سکه های اشکانی و درساس هایی مثلا نمیبینید، همین به اصطلاح سیر تدریجی مستن شدن شاهان اشکانی هست که از جهت جالب است. تو ساسانی نیست هم چیزی به اصطلاح، ولی تصویر ثابتی هست معمولا. از جهت خوب کتاب خیلی خوب هست واقعا، با تصویراش و با تاریخ نگاری کنارش بسیار خواندنی کرده و واقعا دوستان جوانی که ایجارش هستن اغلب تاریخ باستان خوندن یا تاریخ خوندن، حقیقتا برای تاریخ ورود به تاریخ اشکانیان اگر از این کتاب شروع کنید شما رو خیلی آماده میکنه برای ادامه مطالعات و منابع بعدی. از این جهت خیلی کتاب خوبی است و قابل مطالعه برای دانشجویان عزیز. تو بس در مورد اشکانیان واقعا زیاد من قصد تحصیل ندارم. یکی که این تفاوت چهره پردازی شما در سکابی خوبی میبینید، در نقش برجسته های باقی مونده اشکانی نمیبینید. نقش برجسته های بسیار پرداختشون اولی است نسبت به اشکانی ساسانیان، خیلی ساده و چیزه، چون چیز سلطنتی کمتر به دست اومده، ولی یه چیزه که از خیلی تخت و خیلی به نوعی نسبت به سکا خیلی بیروح هستن. ولی این هنر به اصطلاح اشکانیان در سکه خیلی قابل توجه است. یه بخشش نوشته های تصاویر که فرمودن استاد، نوشته های روی سکه ها بسیار مهمن که تحت نام ایدئولوژی هر سلسله ای ازش نام برن. شما مثلا در ساسانیان از اولش یک نوع عناوین و القابی میاد، در یک دوره که متوقف میشه بعد یه القاب عناوین دیگری میاد، بعد یه القاب عناوین دیگری. اینا بازتاب اون سیاست یا ایدئولوژی به اصطلاح حکومتی اینا هستن که تحت شرایط خاص اینا عوض میکردن. مثلا چهره زیاددار یه زمانی هست، یه زمانی هست میشه، به جاش واژه کی میاد. مثلا در مورد اشکانیان هم همینجوره، شما از سکای اولیه که نگاه کنید خیلی ساده هستن، به تدریج اینا که فتوحاتشون بیشتر میشه و قلمروشون گسترده‌تر میشه، ببینید عناوین اضافه میشن، شاه بزرگ، شاه شاهان و الی آخر مثلا پیش میره. و آمیختگی که با سنت های یونانی باب یا هلنی هم هست شما در این سکه ها خوبی میدید، از القاب و عناوین یونانی بگیرید تا عبارت های مثل فیل هلن که یک زمان یک کلیشه میشه، لزوما فقط تکرار میشه هست، شما میتونید ایدئولوژی اشکانیان که کار کردن باهمان مثلا برای اساس بازسازی کنید. مثلا واژه شاهنشاه ما از زمان مرداد دوم داریم در کتاب توی مرگو فرمید. خب این مهمه، یعنی واژه شاهنشاه بازگشت به سنت های هخامنشی، دوباره اینو احیا کردن مثلا با ترکیب نحوی دیگر. یا مثلا شاه کشورها که در الواح مثلا بابلی اشکانیان هم هست، اونجا شاه کشورها هست که باز یه لقب هخامنشیست، یه عنوان هخامنشیست. درچه این نوشته ها به شما سیر تدریجی و مثلا توسعه اراضی و فاهیمشون و یا اولویت شاه، مقام خدایی گرفتن شاه که نظر غالب محقان اینه که تأثیر هلنی هست، باز شما در اینجا میبینید تئو پاتر، کسی که پدرش خداست مثلا یا غیره. اینا باز اهمیت داره که در این کتاب یک جدولی هم اومده، ولی به نظرم اگر استاد زید هر شاهی این عنوان رو میوردی شاید
نه چیز کردم به آخر، چون اگه هی دونه دونه میاب کسی ترجمهش رو آوردم.
آره ترجمهش رو عکس دادید، ولی این بالا شاه بود شاید برای خواننده به نظر بهتر.
بله بله.
یا واژه اتوکرات به اصطلاح که فرمود در استاد، یعنی زمانی که استقلال پیدا میکردن نسبت به برادرش شاهش حاکم سلوکی، این واژه میومده و جالب، یعنی اتو یعنی خود مختار، تحت لفظ یعنی خود مختار. معتقد واژه خودای ترجمه همه اتوکرات، خوه یعنی خود، تا و یعنی توانستن، نیرو همین از جایی همینش هست، ترجمه برگردان این و غیر است و بسیار مفاهیم دیگری که حالا در جای خودش و غیره. و یه بحث دیگه هم که در این کتاب بهش پرداخته شده در آخر کتاب اینه که اشکالیان و سلسله های تابشون با هم دیده بشه، مثلا پرسید ها، فاراکل ها، ایلیمایی ها، اینا که در این مناطق بودن، چون بعضی از سکه هاشون هم باز شبیه اشکالیان از تابع سنت های هلنی هستن به جز پرسید ها که سنت محلی رو ادامه دادن. در اصل این کتاب اگر بخونید واقعا آماده میشید برای مطالعات جدیدتر، عمیق‌تر و عمویی از مطالعات اشکالی که مثلا چند سال اخیر به زبان‌های خارجی فراوان چاپ شده و غیره. جهت مهمه. یه بحثی است در مورد دو تا اسم هست که در این کتاب هست و جای دیگه هست. یکیش آرشاک استاد آوردن، در سنت فارسی نویسی آرشاک هست. حالا چون ما حداقل در خط آرامی مثل مثبت بلند نداریم معمولا ارشد میشن. سورنه کار مترجمین محاصر هست، سورنه هست در تلفظ مثلا رومیش، تا این آنچه که از ارامنه به ما رسیده سورنه هست. در کتیبای ساسانی با یه مجهول هست، اینو دولکه صد اندی سال پیش متذکر شدن، به فارسی صحیح سورین یا سورنه هست، یکی از این دوست. سورنه حالا سورنه هست مطابق بخاطر مترجمین و مثلا سنت فارسی اعوای آخر رو برای راحتی آ تلفظ میکنن سورنه شده که اینو توجه کنید. و یه مقاله از استاد در پیدا کردم در مهمترین به اصطلاح مجلات سکه شناسی نوسمتی کرونیکل مال 1985، مقاله استاد هست و از این جهت مایه افتخار هست که در این مجله مهم ایشون مقاله چاپ کردن و مقاله بسیار خوبی هم هست. سکه های پارتی از مرداد دوم تا اوراد دوم هست و اگرچه دیر هنگام ولی تبریک میگیم آمده.
نه واقعا دوست
بماله. بسیار من از این کتاب استفاده کردم، خیلی کتاب خوب و خواندنی است. خیلی ممنون خانم دکتر، ببخشید.
خواهش میکنم، بفرمایید. تشکر میکنم مجددا از جناب مهندس سیمانی برای کاری که انجام دادن. سابقه آشنایی من با جناب آقای مهندس برمیگرده دقیقاً 20 سال پیش، بله، در تماشاگاه پول که یک موزه تخصصی سکه بود، من با جناب آقای دیلمقانی آشنا شدم و اولین جرقه ها برای آشنایی با سکه های اشکانی به در واقع واسطه صحبت های بسیار آلمانه و شیرین جناب استاد بود و باعث شد که من هم گرایشی داشته باشم که سکه های اشکانی رو به دلیل ویژگی هایی که ایشون فرمودن بیشتر پیگیری بکنم. طبعا همونطور که جناب دکتر نصرالله‌زاده گفتند، این مقطع اشکانی یکی از مقاطعی هستش که کار روش بسیار ضروری هست. حدود 500 سال حکومت، 5 قرن حکومت بدون هیچ مستنداتی و اکثر مستنداتی که ما از اشکانی ها داریم نوشته هایی هست که توسط مورخان رومی یا بقای نگاران رومی نگاشته شده. طبعا بخشی از این اطلاعات ممکنه که با یک سری غرض ورزی هایی باشه. بالاخره ما دشمنی دیرینه با رومی ها داشتیم و طبعا توی گزارش هاشون شاید آنچه که باید رو نقل نمی کردن و ما نیاز داشتیم به منابع داخلی و این فقر منابع که به دلیل مشکلاتی هست که بعدها در دوره ساسانی ایجاد میشه و اینکه الان ما بخش عمده ای از متصرفات اشکانیان جزء جغرافیای سیاسی ایران نیست که دسترسی داشته باشیم به این منابع و بتونیم به طور مستقیم روی اینها کار بکنیم. اینها همه باعث شده که در این مقطع 5 قرنه و 500 ساله که طولانی ترین دوران حکمرانی در تاریخ ایران هست، ما کاملا دستمون خالی باشه و حتی یک متخصص حرفه‌ای در این زمینه نداریم، حتی یک کتاب دانشگاهی نداریم که اون مقدمات کار رو برای واحدهای درسی تاریخ اشکانی که فقط متاسفانه در دو واحد هم 500 سال ارائه میشه در دانشگاه، در حداقل در رشته تاریخ بخوایم تو از اینها استفاده کنیم. میبینیم که در شاهنامه هم که کتابی هست که ما به عنوان یک حماسه ملی ازش یاد میکنیم، فردوسی در واقع در چند بیت مختصر به اشکانی ها میپردازه و هم در واقع بیت معروف رو داره که از آنون جز نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدم و مبین این هست که حتی در منابع اون موقع هم حتی در خدانامه هم نشانی از اشکانی ها نبوده. و این نکته جالبه که بیشتر داستان‌های پهلوانی شاهنامه اصلا مربوط به رخدادهای دوره اشکانیه، ولی این عدم اطلاع باعث شده که ما تا همین امروز هم نتونیم اونطور که باید در مورد اشکانی ها کار کنیم، نویسنده های در واقع اروپایی به واسطه منابع رومی و اهمیت جنگ های طولانی مدت در واقع حدود 500 سال با اشکانی ها و همینطور چیزی بود 400 و اندی سال جنگ بین ساسانی ها و رومی ها طبعا به اشکانی ها پرداختن و توی منابع اشاراتی شده، حتی در آثاری که در شما میتونید که در حوزه امپراتوری روم ببینید در طاق نصرت ها و ستون های در واقع وقایع نگاریشون همیشه شما تصاویری از جنگ های اشکانی ها و رومی ها رو میبینید، یک عنصر شناخته شده هستن. با کاری که جناب آقای دیرمقانی در مورد سکه ها انجام دادن که خوشبختانه به رغم فقر منابع سکه ها به وفور یافت میشن، سکه های اشکانی و مجموعه های خیلی خوبی ازشون هست، کیفیت سکه ها نسبت به دوره های دیگه تاریخ ایران بسیار عالیه و مسئله دیگه مسئله سهولت در خواندن خط در واقع یونانی هست که به نسبت مثلا خط پهلوی که اشتباهاتی ممکنه تو خوانش باشه، خط یونانی خیلی راحت تر میشه خوند. این امکان فراهم شده که بشه سکه رو به خوبی بررسی کرد و کیفیت خیلی خوب سکه ها که همونطور که جناب استاد فرمودن دقیقا وقتی سکه های اشکانی رو نگاه میکنیم انگار که آلبوم خانوادگی اشکانی ها رو ما داریم ورق میزنیم و خب خیلی باعث شده که کار مفیدی باشه، تاریخو به صورت خیلی ملموس برای مخاطب مطرح بکنه. کاری که ایشون انجام دادن یک نکته خاصی داشت و اون روانی تعریف در واقع رخدادها بود، گویی که وقتی کتاب میخونیم انگار که با استاد صحبت میکنیم. خب این یه ویژگی خیلی خوبی بوده که باعث میشه که مخاطب در مخصوصا در مخاطب در سن پایین تر راحت تر با کتاب ارتباط برقرار کنه. تصاویر، تنوع تصاویر و رنگی بودن تصاویر اون ذهنیت در واقع مخاطب رو بازتر میکنه از اینکه داره به یک چیز واهی یا یک روایت فقط اکتفا میکنه، این رو از اون حالت میاره بیرون. گرچه باز من پیشنهاد میکنم اگر در چاپ‌های بعد تصاویر کیفیت بهتری داشته باشه با توجه به اینکه کاغذها گلاسه هست و میتونه که خیلی تصاویر شارپ بهتری داشته باشیم، طبعا بازده کار خیلی بیشتر و بهتر خواهد بود. و کاری که دیگه ای که توی نگارش این کتاب انجام شده سبکی هست که انتشارات وایلی هم داره این رو دنبال میکنه و از حالت خیلی کلاسیک یا رسمی و خشک بیان کتاب رو آورده بیرون و همینطور استاد در بخشایی در یک سری پاراگراف ها و کاجبندی های خلاصه مطالب رو خیلی مختصر و مفید بیان کردن و یک یاداوری های خیلی خوب و به موقع برای مطالب داشتن که این سبکی که در بخشی از کتاب های چاپ انتشارات وایلی داره انجام میشه و خیلی هم نتیجه بخش بوده و موثر. بعضی موارد هستش که من به دلیل علاقه‌ای که دارم به کار جناب استاد و اینکه طبعا یک تعصبی هم نسبت به تاریخ اشکانیان دارم ترجیح میدم که کاش اینها هم در چاپ‌های بعد که حتما این اتفاق میفته، میدونیم چاپ‌های بعد هم در پیش خواهد بود، اینها کم و بیش برطرف بشه که من یادداشت‌های رو بعضی موارد رو یادداشت کردم که خدمت استاد میگم که اگر صلاح دونستند و در واقع مورد تاییدشون بود اون در واقع تغییرات کوچیک یا ویژه کاری ها انجام بشه که دیگه کتاب کاملا به یک منبع بی عیب و نقص تبدیل بشه و منتظریم که بر اساس پژوهش‌های سکه شناختی جناب آقای دیرمقانی ما شاهد کارهای بیشتری در حوزه اشکانی باشیم و کتاب جدید هم که خب نویدش رو دادن که خب فکر کنم یه تحولی باشه برای مطالعات تاریخ اشکانی و بازم سپاسگزار هستم از ایشون که این فرصت رو به ما اختصاص دادن. بله حتما، خواهش میکنم.
در وهله اول میخواستم هم از آقای دکتر نصر لازده و خانم دکتر برومت تشکر کنم، خیلی عالی شرط دادن، بسیار حرفه‌ای و استادانه، تشکر میکنم ازشون و واقعا چیزه خیلی عالی، من هیچ چیزی نمیدونم. یه مقاله رو آقای دکتر نصر نشون دادن و این مقاله خیلی مهم بود در شکل گیری این کتاب. این مقاله مال 30 سال قبله. حالا من در باش خدمتی من دارم 30 سال، حدود 30 سال قبل که من با سکه های اشکانی آشنا شدم، یه دوره اشکانی بود به نام دوران تاریک. 20 سال بود، اصلا هیچ کسی چی نمیدونست و اون زمان تمام سکه شناسان بزرگ دنیا حتی سلبوت 3 مقاله نوشته بود، هر همه شاید 10 مقاله چاپ شده بود در مورد این دوران تاریک و حل نشده بود. دوران تاریک هیچ کدوم حل نکرده بودم و من دیگه عصبانی شده بودم، واقعا شرط واقعه رو دارم میگم براتون، عصبانی شده بودم. آخه این چه مسئله ایست که هیچ کس نتونست، و 3-4 تاشم در نویسمتیک کرونیکل چاپ شده بود، این مقالات بیشترش اون تو بود اصلا. خیلی عصبانی شده بودم. یادم میاد یه تابستون بود که خانم و بچه ها رفته بودن شمال و من این سکه ها رو هم در میز چینده بودم، مال دوران تاریک، راحت میشدم نگاه میکردم، دستشویی میرفتم نگاه میکردم، میامدنشم تا این نگاه میکردم، یهو من فهمیدم حل شد. یعنی فهمیدم مشکل چیه، میدونیم فهمیدم مشکل چیه که واقعا میگم تمام سکه شناسی بزرگ دنیا نتونستن حل کنن. یه ریزکاری دارم بهتون میگم چیه، فهمیدم چیه. اصلا یه هیجانی به من دست داد که واقعا در عمرم این هیجان دست ندارم. یه تاریخ حل شده بود. من اینو نوشتم، شروع کردم نوشتم به فارسی و بعد خب اونجا فکر کنم دیدم بود اون زمان مثلا 30 سال قبل فقط دانستنی ها بود و دانشمند و اینا جدی نبود، فکر کنم برای دانستنی ها فرستادم. خب مقاله فنی سکه شناسی بود چون فنی، جواب اومد که ما هیچ نمی‌فهمیم از سکه، و به همین دلیل هم که آقای شریعت‌زاده وقتی به من گفت فنی نکن، من فنی نکردم، چون اگه فنی می‌کردم هیچ، میگم اون مقاله تو ذهنم بود، ولی اون مقاله خب فنی بود دیگه. من آخر سر گفتم بابا یه چیز مهم کشف شده، همه دنیا دنبالشن، من اینو چیکارش کنم؟ به انگلیسی نوشتم، ایشون میدونن نویسمتی کرونیکل یعنی چه. این سالانه یه سکه شناسی انجمن سلطنتی سکه شناسی انگلیسه، بالاترین سطح سکه شناسی دنیا دیگه. داریم دوست خانم از این بالاتر نداریم. و شما الان یه مقاله بفرستین نومیزماتیک کرونیکل، اگر قبول کنن، اگه سکه شناس واردی باشین، 5 سالتون رو بد میمونه. اون مقاله رو فرستادم، گفتن 3 ماه دیگه چاپ میکنی. چرا؟ چون خودشون وارد میدونن که مشکل چیه و چاپ کرد و در واقع دکتر لطف کردن. ولی نکته در اینجا بود که من از اونجا خاطره داشتم که اگه چیزی میخوام بنویسم زیاد فنی ننویسم، چون فنی می‌نویسم کجا چاپ کنم؟ که بخونه. البته یه چیزی هم که خدمتتون آقای شجاع‌زاده گفتن کتاب دوم من، ببینید اگر ما هر تاریخی رو فقط شاهان اینا باشه دیگه این روزا لذت بخش نیست، ما باید ببینیم مردم چجوری زندگی میکردن، جامعه چجوری بود. کتاب دوم من جامعه شناسی اشکانیه، فکر کنم شما با واردی که چقدر سخته، چجوری میخواین جامعه شناسی اشکانی رو بنویسین؟ دو سال دکتر شما خودتون استادید، بخواین جامعه شناسی؟ ولی به هر حال با این سالها بالاخره یه چیزایی در آوردم. تشکر میکنم از همه دوستان.